الحمد لله رب العالمين، فالصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب مكتمك الفدا. فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، شبهای گذشته عرض کردم بهترین روشی که میشه نهضت امام حسین علیه السلام رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، مراجعه به کلمات خود اون حضرته. نه، خودش یک سرمایه خیلی بزرگیه این نامه های حضرت، خطبه های حضرت، کلماتی که از اون حضرت باقی مونده و خود اون حضرت نهضت خودش رو مورد تحلیل قرار داده. این بهترین روش از خطای در تحلیل و اینا مصونه، چون واسه این کلمات از مصدر اسمت از یک امام معصوم صادر شده. حالا من تو این چند شب نامه اون حضرت رو به مردم بصره، یه نکاتی راجبش عرض کردم. نامه اون حضرت به مردم کوفه و دیشبم نامه اون حضرت به محمد حنفیه که تقریبا میشه گفت وصیت نامه امام حسین علیه السلام مطرح کردم. امشبم یه جمله کوتاهی رو از یکی از نامه های اون حضرت که اینو از مکه به بنی هاشم نوشتند، اونایی که خلاصه فامیلای حضرت بودن، رحم حضرت بودن، و از جمله همین محمد حنفیه. این هم جمله خیلی زیبایی حضرت تو این نامه می‌فرماید که من لحق بی منکم استشهد معی. می‌فرماید به بنی هاشم که هر کی دنبال من بیاد شهید میشه، چون من نه برای ریاست میرم، نه پست میگیرم، نه پست به کسی میدم، نه به قدرت میرسم. من لحق بی منکم استشهد معیه، خودم هم شهید میشم، هر کیم به من ملحق بشه شهید میشه. بعد میفرماید که و من تخلف لم یبلغ الفتح. هر کی هم تخلف کنه دنبال من نیاد روی سعادت رو نمیبینه. فتح یعنی گشایش، یعنی هیچ چیزی گیرش نمیاد. دو روز عمرش طولانی تر میشه، یه 4 تا نون بربری و اینا میخوره، اما هیچ گشایشی براش نمیشه، هیچ فتحی نیست. سعادت اینه که به من ملحق شین و شهید شین، یعنی برا شهادت. همینی که حاج آقای کوثری فرمودن که اینا برا شهادت رفتند، آرزوشون شهادت بود و سعادت رو تو شهادت می دیدند. من یه جمله‌ای از امیرالمومنین نوشتم از نهج البلاغه. حضرت تو یکی از خطبه ها می فرماید نسأل الله منازل الشهدا، می فرماید که من از خدا تقاضا میکنم ما رو برسونه به مقام شهدا. مرتضی علی میگه تو ترجمه نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا، و من از خدا میخوام که ما رو برسونه به یک زندگی سعادتمندانه. شهدا که همین شهادته، اینا در دنبال همان دیگه. زندگی سعادتمندانه همون زندگیه که الان شهدا دارند، که عند ربهم یرزقون. اینطوری نیست که اونا مردن ما زنده ایم، که نه، ما هنوز زنده نشدیم. چون قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. میگه خدا و رسول رو اجابت کنین، دنبال خدا و رسول برین، دنبال امام حسین برین، اینا شما رو دعوت میکنند زندتون کنند. اونا که نمیکشند که، اونا زنده میکنند. شهید که نمیمیره، شهید زنده میشه. عند ربهم یرزقون. اونم من در یکی از نوشته های مرحوم امام دیدم که دیگه یه عارف دیگه فرمودن بالاترین مقامی که یک انسان میتونه برسه اینه که عند ربهم باشه، همینی که عاصیه از خدا خواست. که خدای یه خانه نزد خودت، عاصیه وقتی که داشت میمرد به صلیبش کشیده بود فرعون، رب ابن لی اندکه بیتن فی الجنه، این مقام انداللهی، یه خونه نزد خودت، نزدیکترین جایگاه به خودت. حتی نمیگه که منو با موسی بن عمران محشور، همت رو ببین، نمیگه من با موسی نه، میگه من میخوام با خود خدا محشور بشم. این مقام انداللهی که شهدا دارن، خاطر اونا هم دارن زندگی میکنن، عند ربهم یرزقون. ما هم داریم زندگی میکنیم، این زندگی فلاکت بار داریم. این که زندگی نه، این دست و پا زدنه، این جون کندنه، این که زندگی نیست. در واقع اونا خودشون رو احیا کردن و ما نتونستیم. این شهید شهادت رو این جور میدید که آرزوش میکرد، یعنی میگو اگه شهید شم زنده میشم، احیا میشم، به خدا میرسم، نزد خدا روزی میخورم. اما اگه شهید نشم همه اینا محرومم. بعد همین زندگی فلاکتبار دنیا، همین زندگی روزمره دنیا. بخاطر این حضرت میفرماید همین نهج البلاغه خطبه 23، نگاه بکنین، نسأل الله منازل الشهدا، خدایا ما میخوایم عند ربهم یرزقون باشیم، منزل اونا اونجاست. و معایشت السعدا، زندگیم زندگی کیا باشه؟ سعادتمندان. و مرافقت الانبیا، ما میخوایم رفیقامون کی باشن؟ آخه پیامبران باشن. شهدا در واقع میخواد بگه رفیقاشون کیان؟ داوود پیغمبره، عیسی ابن مریمه. اونا حسن اولائک رفیقا، قرآن میگه، میگه اینا خوب رفیقایی هند. من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، میگه اینا با هم رفیقن. خب من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اینا با هم دیگه اونجا رفیق و رفت آمد دارن و هم دیگه رو میبینن. و بعد میفرماید که حسن اولائک رفیق، چه رفاقت هایی دارن اینا. مثلا رفیق شهید کیه؟ حبیب ابن مظاهر. من اسم نمیخوام برم، یک اوایل که از این خوابا ما میدیدیم، دوستانمون میدیدن، پاک بودند. یکی از بچه محلهای ما، من اسمشو نمیبرم، از بچه های این گردانو خواب دید، گفته بود اونجا چی کار میکنی؟ گفت الان ما مدتیه میریم کلاس حبیب ابن مظاهر. ولی خب شهید 16 سالش بود رفت. اونجا رشدش میدن، اونجا کلاس براش میذارن، هی سطحش میاد بالا. شاید یه زمانی برسه به کلاس حضرت عباس. میگه الان کلاسم کلاس حبیب ابن مظاهره. میریم، ایشون به ما معرفت الله میگه. میگه خدا اینجوریه، امام اینطوریه، معرفت امام میگه. سطحمونو میاره بالا. چون علم آدمو رشد میده. نمیدونم الان تو کجاست. همینجا کلاس کلاس میاد بالا، یه وقت میبینید کم کم میگن رفت میره کلاس مرتضی علی. که شهدا میرن تا با رفاقت انبیا میرسن، رفاقت ائمه معصومین میرسن. اینا رو مرتضی علی گفت. مرافقت الانبیا. بعد میفرماید که اللهم مرزقنا الشهاده. میگه خدای ما رو از این مقامات محروم نکن. شهادت سعادته. به خاطر این حضرت میگه که به من ملحق شین شهید میشه. به من ملحق نشین هیچی گیرتون نمیاد. توجه میکنید؟ فقط یه قول نون بربری میخورید. توجه میکنید؟ هیچ خبری نیست. یعنی چیزی گیرتون نمیاد. شکماتون رو پر میکنید، بعدم میرین توهیگاه رو پر میکنید. خبری نیست. راه سعادت من شما رو میبرم. چون این کلمات حضرت چقدر گویاست در تحلیل نهضت خودش. دیروز یه نامه یکی از این جوونا به من داد، از اینترنت نمیدونم نوشته بود، از فضای مجازی، گفت من پرینت گرفتم. اونجا خوندم دیشب، نوشته بود که امام حسین سر یه دختر زیبا با یزید درگیر شد به نام اورنیب، همچین چیزی. دعوا سر دختر زیبا، بعدم شهید شد. کدوم اصلا؟ من الان به سند و اینا کار ندارم، من اصلا هیچ وقت اینطوری جواب نمیدم، چون جوان ها ممکنه اینا رو میخونن تو اینترنت دیگه. کدوم آدمی آقا سر یه دختر زیبا خاندانشو میبره به مسلخ؟ چون اصلا شما تا تاریخ بوده که یک کسی برای یه دختر عسکرشو ببرد به کشتن بده، اکبرشو ببره به کشتن بده، عباسشو ببرد؟ بعد کدوم آدمی حاضره برای یه همچین آدمی فداکاری کنه؟ مثلا عباس بیاد همه چیشو در راه این برادر بده، بگه چون یه دختری رو میخواد بذار گیرش بیاد که یزید نیاد. این چه تحلیلیه؟ اصلا من میگم سندم هیچی. آدم عقل که داره، که یه خدا که آقا به ما عقل که داده، که این عقل نعمت بزرگی، آدم یه خورده فکرشو به کار بنازه. خب کدوم آدم میمیرد سر یه دختر آقا خاندانشو؟ میدونید دوستان ایشون چی میگفتند؟ اینا به امام حسین میگفتن حسین جان دنیا که دو روز بیشتر، خب گوش بدین، میگفتن دنیا که دو روز بیشتر نیست، اگر عمر ما ابدی هم بود بازم ما جونمون رو برای تو میدادیم و نمیذاشتیم یه موثر زن بچه ای تو کم بشه. آدم ها که اینجور میان و اینا میان برای یه آدمی فداکاری میکنن که همه دعوا سر یه دختره. بعد اگه این بود چرا خود یزید نگفته که من سر یه دختر آقا رو کشتم؟ چرا ابن زیاد نگفته؟ چرا خود اینا همچین ادعایی نکردن؟ شما نگاه کنید، تحلیل رو نگاه کن. یاد دیدم یه جای دیگه نوشته بود که دعوا سر حکومت بوده، جنگ قدرت بوده. خب کدوم آدمیه که متوجه نشه آقا با 40 نفر نمیشه 30,000 نفر رو شکست داد؟ خودش میگه قدرتی در کار نی، میگه من رئیس نمیشم، برای ریاستم نمیرم. کلام خودشو بخون دیگه. میگه هر کیم به من ملحق بشه شهید میشه، پستی نیست، ریاستی نیست، من برای قدرتم نمیرم، نمیخوامم قدرت به دست بگیرم. حالا چطور ممکن از این کسی؟ چون من چندین سال پیش تو همین گردان گفتم خود امام هر کیم بهش میگفت نرو کوفه، خیلی هم میومدن میگفتن کوفه نرو. ابن عباس میگفت، همین محمد حنفیه گفت، همین عبدالله جعفر گفت، خیلی ها اومدن گفتن آقا کوفه نرو. کوفه با پدرت چه کرد آخه؟ با کوفه امتحان پس داده دیگه. کوفه با برادرت امام حسن چه کرد؟ شما نرو کوفه. این راهی که میری آخر شهادته. حضرت اغلب برای اینکه اینا رو ساکت کنه، بعضی آنها قصد خیرخانه داشتن، اینا از رو خیرخواهی اینا رو میگفتند، اما خب تحلیلاشون ضعیفه. حضرت برای اینکه اینا رو قانع کنه میفرمودن که من جدم و خواب دیدم به من گفته برو کوفه، اخرج الى العراق، حتما به سمت عراق برو. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا دوست داره تو رو شهید ببیند، از شهادت هراس نداشته باش، تکلیف دمرو اینه که شهید شی. بعدم اگه میری، بعضیا مثلا بشترش میگفتن یا حالا شما میری زن و بچه رو نبر. حضرت نه، به من گفتن با زن و بچه برو، خدا دوست داره اونا رو هم اسیر ببیند. اصلا اومد آقایون صورتشو گذاشت رو قبر پیغمبر اکرم، های های ابا عبدالله گریه کرد، فهموندن اللهم انه هازا قبر نبی یک، گفت این قبر قبر پیغمبر توه و انا ابن و بنت نبی یک و منم پسر دختر پیغمبر تو هم. توجه ببرمید، گفت خدا یه راهی جلوی من بذار، رضای تو در اون باشه، تو بپسندی. خود حضرت میگه تو گریه خوابم برد، همینجور که داشتم عشق میریختم و راز و نیاز میکردم، جدم و خواب دیدم رسول خدا رو. فرمودن همین جملاتی که گفتن، فرمودن که برو سمت عراق، به حرف هیچ کی هم گوش نده، خدا دوست دارد تو رو شهید. حالا کیه که آقا برای قدرت بیاد بچه هاش هم بیارد، سنش هم بیارد؟ اصلا کدوم عاقلی آقا برای قدرت میاد بچه شیرخوارش هم میارد تو صحنه جنگ؟ گفت به من گفتن برو برای شهادت، خدا دوست دارد تو رو شهید ببیند، زن و بچت هم ببر، خدا دوست داره اینا رو اسیر ببیند. گفت من تکلیفم اینه، هر کی هم با من بیاد همینه. متوجه؟ همین ام سلمه آمد جلوی حضرت رو گرفت، گفت نرو عراق، من میترسم اون پیشبینی که رسول خدا راجب کربلا کرد در مورد تو اتفاق بیفته. حضرت فهمودن اینایی که جدم ام سلمه مادر بهش میگفت، مادر اینایی که به تو گفته به منم گفته، مگه من به اندازه تو اطلاعات ندارم راجع به کربلا؟ اونجوری که تو میدانی من نمیدانم. ام سلمه گفت یه روز دیدم پیغمبر خاکی اومد حجره من، تمام لباساش غرق خاک، هی میگد مالی ولی یزید، مالی ولی آل ابی سفیان، من با اینا کار ندارم، من با آل ابی سفیان چه کار دارم؟ بعد گفتم چی؟ گفت جبرئیل منو برده یه زمینی رو به من نشون داده، میگه اینجا کربلاست، حسین تو رو اینجا محاصره میکنن، چه میشه الان بگم روزه میشه.
بعد گفت ام سلمه من یه خورده خاک این سرزمین رو تبرکن آوردم، یه شیشه برو بیار. ام سلمه چون تربت نگه داشتنش خیلی سخته، حالا اینا رو بعد تو مفاتی بخونید، عاشق عباس یه بحثی راجع به تربت تو مفاتی داره، اگه دوست داشتیم بخونید. یه شیشه آورد با چوب پنبه ای چیزی درش رو محکم بست. بعد گفت ام سلمه هر وقت دیدی که این خاک خونی شد، غرق خون شد، بدون حسین منو کربلا کشتن. گفت من میترسم شما عراق بری همینا اتفاق بیفته. ام سلمه، امام فرمودن که مادر جان، یعنی چیزی که به تو رسول خدا گفته به من نگفته، من که حجت خدا رو زمینم، مگه من پشت پرده ها رو نمیدونم؟ مگه من نمیدونم تو این راه به کجا کشیده می؟ خودش صریحا میگه تو منا میگفت من کان بازلن فینا بازلن نفسه فینا فلیر حل معنا. با بصیرت من گولتون نمیزنم. گفت من هیچ کی رو فریب نمیدم، با بصیرت دنبال من بیاین. همینی که آج آقای کوثری فرمود، بصیرت خیلی، با بصیرت بیاین، همینجور کورکورانه نیاین بگیم ما دنبال امام حسین رفتیم دفعه گیر کردیم. هر کسی حاضر جانشو در راه خدا بده با من کوچ کنه، فقط اونایی تا آخر پای من میمونن که مرد شهادتن، بقیه میبرن تو یکی از این منزلا جدا میشن میرن. وقتتون تلف نکنید، رسوایی هم برای خودتون درست نکنید. نگم فلانی برید، نگم فلانی جمع آورد، نگم تا زباله بیشتر نیامد، نه از همینجا نیاین، از همین منا جدا شید. گفت فقط اونایی که پی شهادت رو به تنشون مالیدن با من بیان. این آدم آقا برای ریاست میره، این آدم برای رسیدن به یه دختر میره. شما خواهی اینا چه تحلیلی آقا؟ زن خدا شما اینا رو اگه بگی زنای جوون مرده خندشون میگیره، میگن آقا این نهضت به این عظمت که گاندی میگه من شاگرد مکتب حسین ابن علی هم. من حالا اینو اسمش شاید نوشتم فردا شب براتون آوردم، من یه مقاله میخوندم از یک شاعر مسیحی، همین قبل از محرم، از متفکرین مسیحی لبنان، هنوزم زنده است. او گفته بود که اگر ما امام حسین داشتیم، مسیحیت یعنی، تمام دنیا رو منبر امام حسین میکردیم و همه دنیا رو با امام حسین مسیحی میکردیم. توجه میکنید؟ تمام، گفته تمام دنیا رو با امام حسین به مسیحیت میکشوندیم. این انقدر الهام بخشه. اینو شما اینجوری تحلیل کنید. غرض زمین است. حالا چرا تو خب چرا یکی واسه شهادت میاد؟ بله من اینو چند سال پیش تو همین گردان گفتم، الان من نیاز دوباره میخوام همینو که اون روز گفتم دوباره تکرار کنم. چون میدونم جوونا میان میشینن و اینا رو میخونند. اینا رو میخونن، اینا رو میبینن. بعدم جوونا من یه خواهشی از شما دارم. از این چیزا میخونین، برین در خونه علما. از علما فاصله نگیرین. میبرنتون. اسلام بدون روحانیت مثل طب بدون طبیبه. روحانیون جواب میدن، اما خب اهل شما برو قم، دفتر حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی. آدم برای دینش یه سفر بره که عیبی نداره. نه من اگه میگم روحانی، نه هر که امام سرشه، نه اونی که صلاح، یعنی شبهه رو باید ببری تو مرکز علمی مطرح کنی. برای شما میای واسه یه جوونی که اصلا هیچ مطالعه نداره، یه کتابم راجع به امام حسین نخونده، میگی سر یه دختر رفت. خب این ناجوان مرده نیه، این مرد جوان مردی نیست که شما با کسی که اصلا تخصص نداره اینو مطرح میکنی. شما خیلی حرف داری، آقا برو قم مطرح کن، جلو اهلش بگو. آدمای آقا مثل امام، آدمای مثل علامه مطهری، آدمای مثل شهید سید محمد باقر صدر، اینا انگوش بدهن روبرو امام حسین موندند. اصلا نمیدونن این مرد چجوری میشه تحلیل کرد. حالا یکی تو خیابون بیاد این چیزی بگد. از علما فاصله نگیرین، به خدا میبرنتون. خدا رحمت کنه مرو، میگفت نه اینکه خیال کنین من چون عمامه سرمه از روحانیت تعریف میکنم. ما هم به حمدالله الان عمامه سرمون نیم. من هم الان که عمامه سرم بود سختم بود بگم برین دنبال روحانیت. ما عمامه نداریم. اما ایشون میگفت نه که الان من چه خودم معممم میگم. نه، علما دین رو نگه داشتن تا امروز. دین مدیون آقا شیخ مفیده، دین مدیون شیخ صدوق دین رو علما نگه داشتن. گفت اینایی که میگن اسلام منهای روحانیت، این مثل اینه که بگن طب بدون طبیب. این عین همین ازا. شما بگید من پزشکی رو قبول دارم اما پزشک نباشد. پزشک نباشه کی عمل جراحی کنه؟ قصاب بکند؟ خب شما خب پزشک رو میزنی کنار، کی طبابت کنه؟ شما روحانی رو میزنی کنار، کی از حریم دین دفاع کند؟ به خاطر این آیون سوال براتون پیش اومد، شبهه براتون پیش اومد، بریم با علمای ربانی مطرح کنین، جوابش هم بنویسین، جوابش هم تو همون قسمت بنویسین، دیگران میخونن دیگه، سایت دیگه، همونجا جواب بده، بگو آقا این جواب، یکی اون شبهه رو خون جوابم بخونه، ما تکلیف داریم بعد از دین دفاع کنیم، برو بپرس جوابشو یاد بگیر بنویس. همینه که من گفتم آقا اونجا بنویستن، چون بگو آقا این چه تحلیلیه تو کردی آقا، این کی میره تمام خاندانش رو سر یه دختر فدا کنه؟ کجا کردن که این مرد بکنه؟ بعد کی میاد برای همچین مردی این همه فداکاری بکنه؟ گاهی انحراف آقایون، حالا من خب جواب اینا رو بدم، گاهی انحراف طوری ریشه میدونه، انحراف گاهی عمیقه و مردم طوری استحاله میشند که شما اگه 100 تام سخنرانی کنی، 100 تام کتاب بنویسی، 100 تام مقاله بنویسی، آب از آب تکون نمیخوره، هیچی نمیتونه این مردم تکون بده. اون به امام حسین میگن آقا این انحراف ریشه دوونده تو اجتماع، اگه تو میخوای اینو به هم بریزی بعد شهید شی، این جامعه تکون بخورد، یه شوک بعد به این جامعه زد، یک شوک بعد در این جامعه ایجاد کرد. من اینو، این تحلیل رو آقا از همسر شهید بهشتی یاد گرفتم. من یه دفعه هفته تیر بودم و اوایل انقلاب، منم برام همیشه سوال بود امام حسین دونسته اومد و شهید شد، به همه هم میگم من شهید میشم، هر کی هم با من بیاد شهید میشه، و بازم میومد، حتی گفتن مسلم هم شهید شده بر نگشت. اینجوری نیست که شکار کنید هر نزاش برگرده. امام اگه میخواست تو منزل زباله بر میگشت دیگه، همین در منزل زباله یه کوفی آمد گوه آقا خبر رو عمومی بدم یا خصوصی بدم. حضرت فرمودن من اصلا چیزی رو از اصحابم مخفی نمی کنم، من به اینا میگم اگه شهید میخواییم بشیم بیاین، من که کسی رو فریب نمیدم، که من میگم همه با بصیرت بیان، هرچی من میدونم اونا هم بدونن. اصلا خیلی عجیب انقلابش دارن، خیلی عجیب از دایون. اونم گفت به خدا قسم پسر پیغمبر، من از کوفه خارج نشدم مگر این که دیدم سر مسلم و بالا دارالاماره از تنش جدا کردن، سرش و بالا نی زدن، تنش هم بستن به اسباب تو شهر دارن میگردونن. یعنی کوفه کاملا سقوط کرد. امام بازم ادامه داد اومد. اصلا برنامه چیز دیگه است، نه اینکه حالا هور اومد دیگه نذاش امام هیچ سمتی بره. وقتی هم رسید آقا زمین کربلا، این زمین عاشق امام حسین بود. اصلا وقتی اون حضرت محبت این زمین رو به خودش دید، اصلا این زمین ولش نمی کنه، اسبش دیگه راه نمی رفت، زمین ول نمی کرد. بعضی مقتله، حالا من نمی دونم اینا، ولی هست تو مقاتل، تا 7 اسب میگن عوض کرد، هیچ اسبی قدم از قدم. حضرت خم شد، دید که اینجوریه، این خاک این زمین رو برداشت بو کرد، همین که بو کرد گفت آره اینجا محل شهادت هم. همه رو می دونه، محل شهادتش رو می دونه، گفت اینجاست، همین من وعدم با خدا اینجاست، ما با خدا اینجا عهد بستیم، من اینجا آمدم به عهدم. بعد جملات تند فهموندن اینجا بچه های منو سر میبرن، اینجا نمیدونم عزیزان منو تکه تکه میکنن، اینجا زن و بچه منو به اسارت میبرن، همینجور اینجا محل میعاد من با عاشقانمه، هر کی عاشق منه اینجا میاد با من ملاقات میکند، اینجا میاد با من بیعت میبندد. اینا جملاتی است که امام حسین فرموده. خب من اینو از همسر شهید بهشتی، ببخشید معذرت میخوام، همسر شهید فیاض بخش یاد گرفتم. هفته تیر بود، این خانم داشت باش مصاحبه میکردم، میمونه اما سالهای اول سال 64 63 منم خب سوادم کم بود، اصلا نمیدونستم این احساس تحلیل کنم. اونجا فهمیدم چیکار کرده امام حسین. میگفت یه شب شهید فیاض بخش اومد خونه تا صبح گریه میکرد و نمیخوابید. گفت من پرسیدم چیه؟ گفت دیشب حزب نبودی، این مظلومیت شهید بهشتی رو تو این حزب جمهوری ببینی. گفت دلها کباب شد. گفت انقدر ما گریه کردیم بیتاب شدیم. که ایشون میگفت اوضاع اینجوریه. الان برای ما اینو حرفا رو میزنن، اینو میگن. مردم و نظرشون رو نسبت به ما برگردوندن کامل. اونایی که آقا یادشون نمیدونن. اصلا شهید بهشتی اگه 50 تا سخنرانی هم میکرد اصلا کسی بهش اعتماد نمیکرد گوش بده. تو تلویزیون کانال رو عوض میکردم. مثلا دیگه کسی دیگه شما وقتی اعتماد عمومی سلب میشه کسی اصلا دل نمیده شما چی میگی. اصلا شما توجه نمیکنی. میگی بابا اینو میزنی اونور. وقتی ایشون شهید شد آقایونی که سن سالشون به من میخوره میدونن. چقدر بسیجی میومدن سر قبر ایشون گریه میکردن میگفتن ما رو حلال کن. ما تو رو نشناختیم. اصلا یعنی اوضاع طوری بود که انقلابی‌ها، بسیجی‌ها، حتی سپاهی‌ها نظرشون نسبت به او برگشته بود. گاهی انحراف اینجوریه. شهید بهشتی گفته بود من رسیدم به اینجا که من اگر همه عمرم کتاب بنویسم، مقاله بنویسم، سند چاپ کنم، از خودم دفاع کنم، این انحراف رو من نمیتونم اصلاح کنم. اون رسید. گفت من رسیدم به اینجا خدا باید یه لطفی کنه چند تا از ماها شهید شه، این ورق برگرده. گفت من حاضرم یکیش خودم باشم. شهید بهشتی گفت من همش به خدا میگم حاضرم یکیش خودم باشم اما این انحراف اصلاح بشه. مردم به انقلاب بدبین شدن. کم کم شاید این کشیده میشد به خود امام، چون میگفتن چرا اینو برش نمیداره، چرا عوضش نمیکنه، چرا حمایت میکنه از قوه قضاییه. گفت من حاضرم. شهید فیاض بخش گفت من انقدر گریه کردم گفتم منم حاضرم یکی از اونا باشم، منم حاضرم خونم ریخته بشه اما نظر مردم برگرده. که میگفت چند روز نشد اون انفجار آیون. وقتی انفجار حزب اتفاق افتاد درست ورق 180 درجه برگرده. خدا داره اینو به امام حسین میگه، میگه فقط این میتونه، فقط این میتونه. ولی به امید این که من با سخنرانی درست میکنم، من نمیدونم روشنگری میکنم، من افشاگری میکنم، من حقایق رو برای مردم میگم، من پشت پرده، نه با اینا نمیشه. اگر میخواییم رو حرکتی بکنی که بیمه کنه اسلام رو، بعد برا شهادت بری. بعدم گفت زن و بچه رم ببر. چرا؟ چون انقلاب هم خون میخواد هم پیام دیگه. این جمله من حالا نبخوام حمایت کنم اما این جمله رو آقا دکتر شریعتی خوب گفته. حرف خوب باید بگی، خوب دیگه آقا. خوب گفته. من شبیه اینو از خیلی ها شنیدم که به همین تحلیل، اما او ادبیات زیبایی رو در بیان این گفته. اونهایی که رفتند کاری حسینی کردند، اون کار امام حسینه. اونهایی که ماندند باید زینبی باشند، باید از شهدا دفاع کنند. رهبر معظم انقلاب در یه سخنرانیشون گفت دفاع از شهدا کمتر از شهادت نی اگه بالاتر نباشد. واقعا همینطور از نوید. امروز کسی از خون شهدا، از آرمانهای شهدا، از دستاوردهای شهدا دفاع کنه تو این جامعه کمتر از شهادت نی اگر نگیم ثوابش بیشتر. ما استادمون همیشه میگفت حضرت زینب شریک امام حسین تو این نهضت. حالا تو القابش هم هست. السلام علیک یا شریکت الحسین. بعد میگفت شراکت ممکنه 80-20 باشه، 70-30 باشه، 90-10 باشه. مثلا دیگه شراکت که همیشه مساوی نی، اما میگفت این شراکت 50-50 است. یعنی همون مقداری که خون دل امام حسین خورده، همون مقدار زینب، همون مقداری که امام حسین زحمت کشیده و نقش دارد، همون مقدار است زینب. بعد گفت اگر میخواین یه طرف رو چرب کنین، کفه زینب رو چرب کنین. گفت کار زینب بالاتر بود. این همین است که مقام معظم رهبری اخیراً گفتن. من تو یک سخنرانیشون گفت امرو کسی اگر از آرمانهای شهدا دفاع کنه، از شهید حرف بزنه، این کمتر از این شهادت نیست، اگه نگم بالاتر، اگه نگم سختره. غرضم حالا این است، چون امام حسین آقا روز عاشورا همه چی تموم شد دیگه. امام حسین تا اونجا که با زینب شریک بود، اگر امام حسین پسر داد زینبم داد، اگر امام حسین داغ برادر دید زینبم دید، اگه برادرزاده دید زینبم دید، اگه محاصره شد، اگه تشنگی تحمل کرده، همه تا اونجا. من غلط نیست اگه بگم روز عاشورا مال امام حسین تموم شد، مال زینب تازه شروع شد. یعنی گفتن تا حالا دستگرمی بود، می‌خواستیم گرم بشه که کارو شروع کنیم، مثلا زینب تازه شروع کرد. بعد به امام زمان گفتن که شما برای کدوم مصیبت، که گفت برای اسارت عمم زینب. عمم عمه جانش زینب. برای این میگن زن و بچه رو ببر. ببین زن و بچه رو خون بدی پیام نداشته باشی، خونت نفله میشه، هدر میره. ولی اینا رو بعد اینا تحلیل بشه، اینا پیام امام حسین آوردن، آبروی یزید رو بردن، اینا یزید رو رسوا کردن، اینا ابن زیاد رو رسوا کردن. کی رسوا کرد؟ زین العابدین. کی رسوا کرد؟ اولیا مخدر. من توی مقال توی دونه مقتلی خوندم، گفت امام زمان رو دیدم توی مکاشفه، دیدم مثل بارون گریه میکنه. گفتم چه خبر؟ گفت تو آسمان چهارم دیدم ملائکه جمع شدن، یه منبری گذاشتن، یه ملکی رفته بالا منبر، خطبه عمه من زینب تو کوفه، خطبه عمه من تو کوفه میخونه، ملائکه زجه میزنن. بعد شما بعد برین خطبه رو، یا اون خطبه‌ای که تو مجلس یزید، اوه 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 چی کار کرد آقا اونجا، اون جایی که زن یزید آقا دست و پاشو گم کرد، با پوشش نامناسب اومد قربون صدقه امام حسین رفت. البته به خدا آقا مثل این زنای ما نبود، نه معجر نداشت، ببین صورتش پیدا نبود، اینجوری که خیال کنید مثلا موهای سرش پیدا بوده نبوده، اون لباس بالایی رو که زنا میپوشن امروز باید بگیم چادر نداشت. این اینجوری دست و پاشو گم کرد اومد بین جمعیت، هی میگفت پدر و مادرم فدا، قربون صدقه امام حسین میره. یزید بلند شد، این عباشو انداخ رو زنش، اینجوری دستشو گرفت اینو برد پشت پرده و گفت اینجوری نیا تو نامحرما. اینجا بی بی فرمودن امن العدل یبن الطلقا، گفت غیرتت گل کرد، عدالتت گل کرد. این عدالت که زنتو میبری پشت پرده ها مخفی میکنی، اما خاندان پیغمبر رو میاری جلو دوست و دشمن به نمایش میذارین. این رسوا میکند یزید ابن معاویه رو، به خاطر این آقا دونسته میومد، چون میدونست داره چی کار میکند. توجه بفرمایید، امام حسین دونسته میومد، دونسته هم زن و بچهشو میآورد و میدونست خودش شهید میشه زن، اما میدونست که دودمان یزید رو به باد میده. اینو شاید دیشب بعد میگفتم، باز توی اینا رو همه رو آقا توی مقاله خوندم، سوال کرد یزید از اینایی که گزارش می آوردن، گفت چطور بود کربلا؟ گفت یزید تا پیش از ظهر به نفع تو پیش می رفت، اما بعد از ظهر امام حسین ورقو کامل برگردون، چیزی برا تو نذاشت. گفت چطور؟ مگه بعد از ظهر؟ گفت وقتی اسقرشو گرفت رو دست، دودمان تو به باد داد، رسوات کرد. ببین چقدر دونسته میاد، میدونه آقا اگه اسقر نباشه، یه مستشرقی آقا مطالعه میکرد ببینه حق با خب اون که دیگه شیعه نیست که، مستشرق دیگه، اصلا مسیحیه، میخواست ببینه تو این قصه حق با یزیده که رئیس حکومت بوده یا اینکه آقایی که مدعیه. ببینید آقا بالاخره هر حکومتی از خودش دفاع میکنه، اینطوری نیست که حکومت وایسته دو دستی تقدیم کنه، که امام قیام کرده حکومت دفاع کرده، میخواست ببینه حق با کیه. هی مطالعه میکرد، هی مطالعه میکرد با دید خودش. وقتی رسید آقا به حضرت علی اصغر، گفت کاملا حق با امام حسین بود. گفت مردمی که اینقدر پست باشن بچه شیرخوار رو دست بابا بزنن، اینا اصلا نمیشه اسم آدم روشون گذاشت. برای این آقا مکتب امام حسین انقدر فدوی دارد، عاشق دارد، چون بی نقصه. رو همه جاش مدیریت کرده، مدیریت الهی کرده. یه منبری خیلی سال پیش من شنیدم از یه واعظی میگفتش که من اون موقع بچه بودم تو هیئت ما میومد صحبت میکرد، میگفت امام حسین تو همه این سفر یه مکروه ترک نکرده. این چه تهمتیست به این آقا بزنن که سر یه دختر میاد؟ گفت یه مکروه رو، یه مستحب رو ترک نکرده، یه مکروه به جا نیورده. بعد وقتی اینو تحلیل میکرد، مالا این مالا امشبه، میگفت اگرم میبینید میگد که جوانان بنی هاشم بیاین، خودش این بدن رو نبرد، چون مکروهه که پدر بره زیر جنازه پسر. شما ببینید آقا مکروه هم هست، مکروه آقا شما اجازه بدی پدر بیاد جنازه پسرش رو برداره، چون داغ دیده است، کمرش خم شده، این دیگه نباید جنازه پسرش رو حمل کند. بعد ماها نذاریم بیایم بگیریم زیر بغل این پدرم بگیریم، چون مکروه بود صدا زد جوانان بنی هاشم شما بیایید. یعنی یه مکروه انجام نمیداد، یه ترک مستحب نمیکرد. روز عاشورا میتونست بره تو خیمه نماز و فرادا بخونه، مکروه آقا آدم نمازش و فرادا بخونه. به خاطر این، برای اینکه این مستحب ترک نشه، دو تا شهید داد که مستحبی رو ترک نکرده باشد. البته کل نهضت رو تحلیل میکرد، میگفت شما هر به عاشق رضای سراج، حالا با دید روزخونی هم بگم، به عاشق رضای سراج گفتن چرا حسین خودش اکبر رو نیاورد، چرا خودش بر نگردوند؟ اونم حالا اینجوری عاشق رضای سراج دیگه استاد روزخونی بود، این تسبیحش رو گرفت اینطوری پرد کرد تو جمعیت تسبیح، گفت یکی این تسبیح رو به من بده. یه نفر بلند شد تسبیح رو داد، بعد تسبیح رو پاره کرد، پرد کرد تو جا، گفت تسبیح منو بدین، ده نفر پا شدن. گفت جوری این بدن رو تکه تکه کرده بودن، قطعوه و به سیوف اربن اربا، بعد یه گروه می اومدن کجا رو برداره. به خاطر این کنار بدن علی اکبر هر کاری میکرد دلش آروم نمیگرفت، سر رو به سینه چسبوندید نمیشه، آخر خوابید رو علی، هفت بار از اعماق وجودش صدا زد ولدی علی ولد دنیا بعدک العفا. راوی گفت هرچی نگاه کردم دیدم حسین سر بر نمیداره، بلند نمیشه، تا اینکه یه خانوم بلند بالایی از خیمه خارج شد، ای زمین میخوره، ای بلند میشه، وای برادرم، وای برادرزادم. یه وقت امام احساس کرد یه دستی رو شونش قرار گرفت، وقتی نگاه کردید عمه سادات علیا مخدره، ها